جلسه 39.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهری و عجل فرج. فصل 19 صفحه 72 علم الیقین جلد اول، راجع به محبت پروردگار متعال نسبت به بنده خودش. آقا زحمت نکش، نیست بیلش
شما
بفهم. نه نشدم نش بگوش کن، بیلش کن ببینیم به چیزه. فصل 19 محبت و سبحانه للعب. بیا واسه محبت و بیلش کن بلش کن. آره بابا بعد از آره دست در نکن، میتونیم ببینیم. خدمت شما عرض بشه که این فصل راجع به محبت پروردگار متعال نسبت به عبد، که محبت خداوند متعال چیه. خواستید در این زمینه مطالعه کنیم. من چند جوری یادداشت کردم و مطالعه کردم. یکی المیزان جلد 1 صفحه 412 زیل آیه مبارکه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله. در اینجا این آیه صفحه آیه شماره 165 سوره بقره است. یه بحث روایی هم در اینجا دارن صفحه 175. ضمن این روایت هم اونجا نقل از امام صادق علیه السلام، ما احب الله من عصاهو، کسی که معصیت خداوند متعال بکنه دوستش نداره، نمیتونه ادعا کنه که من محب پروردگارم بدل این حال هم معصیت کنه. این تقریبا همون عبارت نخلای قول ان کنتم تحبون الله و تبعونی یحببکم الله، یعنی اگه خدا رو واقعا دوست دارید باید تبعیت از من رسول اکرم صلی الله علیه و آله بکن. این عبارت نخلای همون از همین آیه استفاده میشه که ان کنتم تحبون الله، اگه واقعا شما دوست دارید خدا رو پس منو تبعیت بکنید که پروردگار متعال هم شما رو دوست داشته باشه. اون روایت هم که امام صادق علیه السلام میفرماید ما احب الله من عصاه، بعدم این شعر رو ثم تمثل به قوله به قول شاعر فوا عجبا کیف تعس الاله و انت تظهر حبه ان المحب لمن يحبه مطیع. تعجبه چجوری خدا رو معصیت میکنی در حالی که میگی من خدا رو دوست دارم. درستی که محب لمن یحب، اونی که دوست داره مطیعه. این عین همین هم در مورد اولیای پروردگار متعال میاد دیگه، راجع به 14 معصوم که اگه واقعا ما دوستشون داریم باید اطاعت کن، مفترض الطاعن باید اطاعت کن. بازم در المیزان جلد 3 متن عربی، اینم که گفتم عربی بود، متن عربی آل عمران آیه 31، اونجا هم بحث محبت رو دارن صفحه 168 جلد 3. بحث روایی هم 175. در جلد اول المیزان صفحه 412 بحثی دارن، در 417 هم یه بحث فلسفی راجع به محبت. خواستید اربعین امام هم بحث محبتش رو نگاه کنید، حدیث 28 صفحه 463، اونجا معنای حب و بغض خداوند متعال رو معنا کرد. والا در همینجا مرحوم فیض کاشانی رضوان الله علیه محبت رو معنا میکنه که محبت خداوند نسبت بندگانش چجوریه. آیا از همون سنخی است که ما محبت داریم، ما محبتمون انفعالیه، یه حالات روحی در ما ایجاد میشه که قبلا نبوده بعد به وجود میاد، حادث میشه؟ آیا خداوند متعالم وقتی که مثلا محبت به ما پیدا کنه یه امر حادثیه، منفعل میشه؟ مثلا ما اگه آدم خوبی شدیم خدا دوستمون داره، اگه آدم بدی شدیم بغض داره نسبت به ما، یعنی قبلا نداش مثلا حالا این حالت برش پیدا میشه؟ اگه اینجوری باشه که لازمه اینه که ذات متعال، ذات حق تعالی تغییر پیدا کنه، یه موقع محبت داره یه موقع نداره، دیروز داشت امروز مثلا نداره، این که برای خداوند متعال محال. لذا محبت پروردگار متعال یه محبت ذاتی خداوند داره که این ذاتش، یه محبت فعلی داره که از صفات فعل باز انتظام میشه. محبت ذاتی خداوند متعال همیشگی ازلیه، یعنی پروردگار متعال از ازل محبت داشت نسبت به کیا؟ نسبت به خوبا. محبت داشت یعنی چی؟ یعنی عوامل قرب رو برای اونها مهیا میکنه، عنایاتش در مورد اونها مسلمه، مثل همون اراده فعلی و اراده ذاتی که اراده ذاتی رو گفتیم معناش اینه که علم به نظام احسن داره، اینجا هم محبت داره، یعنی پروردگار متعال علم داره به افرادی که محبوب پروردگار متعال هستن و کارهای نیک میکنن، از ازل خداوند متعال اینها رو محبت بهشون داشته و عنایت داشته و رحمتشو شامل حال اینا میکنه. علم عرض کردم یه اراده ذاتی، علم به نظام احسن، درسته؟ علم به خوبا در ذات حق تعالی هست، این علمش میشه. اون وقت وقتی که ما محقق شدیم محبوبهای خدا، بندگان خوب خدا به وجود اومدند و حادث شدند، اون لطف ازلی پروردگار متعال الان که ما زمانی هستیم در این زمان شامل حال ما میشه. ولی پروردگار متعال از ازل دوست داشت کسانی رو که آدمای خوبی باشن. محبت او سبحانه للعبد عبارتون ان کشف الحجاب ان قلبه، محبت پروردگار نسبت به بندش اینه که حجاب رو از قلبش کشف کنه، یعنی ما بین او و خداوند حجابی نباشه، بی پرده خداوند متعال رو لقا کنه، همون لقاء الله است، رفع حجاب کنه. الهی حبل کمال الانقطاع الک حتی تخرق ابصار القلوب حجب النور فتصل الى معدن العظمه و تسیر ارواحنا معلقتا بعز قدسک. الهنا الحقنا به عبادک الذین یسارون. چیون در همین زیارت مناجات شعبانیه؟ الهی الحقنا به نور، الحقنی به نور کل عبهج فاکون لک عارفا و عن سواک منحرفا، یا همون قسمتی که خوندم الهی حبلی کمال الانقطاع الک حتی تخرق ابصار القلوب حجبا نور، همه حجاب های نوری رو خرق کنه بشکنه و به پروردگار متعال برسه. حجاب هم یه حجاب ظلمانی داریم که همین حجاب محبت دنیا و دروغ و غیبت و گناه و اینا حجاب های ظلمانیه، یه حجاب های نوری هم هست که اونا مربوط به دنیا و اینا نیست، ولی تا بخوام به اونجا برسیم باید این حجاب ها برطرف بشه که پروردگار متعال رو ما ببینیم، لقاء پروردگار پیدا کن. حالا این مسئله لقاء هم بازم در همین، خواستید مراجعه بفرمایید، در همین 40 حدیث هست در کتاب خدمت شما بشه که لقاء الله. مرحوم حاجی جواد آقای تبریزی هم هست، محبت خداوند متعال هم مرحوم حاجی جواد آقا در همون کتاب لقاء الله تحت عنوان مقصد اعلا مفصل بحث میکنه. در محجت البیضای مرحوم فیض هم راجع به محبت خواستید، اونجا هم بحث مفصلی هست. محبت او سبحانه للعب عبارتون ان کشفی الحجاب ان قلبه، حجاب رو پروردگار متعال کشف میکنه که این قلبش حجاب نداشته باشه بلکه به لقاء الله برسه. حالا مسئله لقا هم که عرض کردم که هم در کتاب لقاء الله هست، هم در اینجا هست، هم در جاهای دیگه هست. حتی یراه به قلبه، که پروردگار متعال با قلبش ببینی، گفتیم با چشمش سر که نمیشه دید، ولیکن یراه القلوب به حقیقت ایمان. مسئله رؤیت رو هم در این کتاب شریف تحریر رسالت الولایه مفصل بحث شده و هم در همین جا بحث شده، در جاهای دیگه هم بحث شده که قبلا هم شاید گفته باشیم براتون، آدرسش هم ذکر کردیم. پس محبت پروردگار نسبت به بنده عبارت از کشف حجاب از قلب بنده است تا اینکه به لقای خدا برسه، و عبارتون ان تمکینه ایاه من القربه الی، پروردگار متعال متمکن میکنه بنده خودشی که قرب به الله پیدا کنه. از سابقون از سابقون اولئک المقربون و ان تمکینه ایاه من القربه الی، تمام عوامل و وسائلی که موجب قرب پروردگار متعال میشه برای بنده مهیا میکنه خداوند متعال، که مهیا کرده 124,000 پیغمبر فرستاده برای اینکه ما قرب الهی پیدا کنیم، راهنمایی میکنن، و همه ملائکه رو هم حالا انشالله امروز در همین کتاب شریف 40 حدیث میخونیم، همه ملائکه الهی رو مأمور کرده که تربیت کنن ما رو، کمک کنن تا به خدا برسیم و قرب حق پیدا کنیم. از معنای محبت پروردگار این شد که کشف حجاب میکنه که ما به خدا برسیم و ما رو متمکن میکنه از قرب پروردگارم، قرب به او. و ارادت و ذالک به فی الازل، خب از ازل اراده میگه، اراده یعنی اراده نسبت به قرب، نسبت به کشف حجاب از ازل بوده دیگه، همون بحث اراده پیش میاد، اراده فعلی و اراده ذاتی. یعنی علم به این معنا داشته که هر کی آدم خوبی باشه مقرب عند الله بشه. قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله، تو خدا هم شما رو دوست داشته باشه. تبعیت وسیله برای محبوبیت عند الله تبارک و تعالی است. فحبه لمن احبه ازلیون مهما اضیف الیه الارادت الازلیه التي اقتضت ذلك. پس محبت پروردگار نسبت به کسی که خدا رو دوست داشته باشه، محب خدا باشه، ازلیه. ازلیه به چه معنا؟ مهما اضیف الیه الارادت الازلیه، یعنی همون اراده ازلی که علم به چی بود؟ نظام احسن. و نظام احسن هم اینه که هر کی تبعیت از آقا رسول الله کنه پروردگار دوستش داره. ان کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله. التی اون اراده ازلی است که اقتضای این قرب رو داره، اقتضای کشف حجاب رو داره. این از این. پس اگه محبت پروردگار متعال رو نسبت بندش بسنجیم، بخوام در نظر بگیریم، یعنی کشف حجاب میکنه تا اینکه به لقاء الله برسه و متمکنش میکنه از قرب. اینه میگن محبت پروردگار متعال. ما از محبت چی میخوام غیر قرب، غیر از رؤیت محبوب؟ این معنا هاست. اما اگر ما این محبت خداوند رو به فعل نسبت بدیم، بزا اضیف الى فعلی، به فعل پروردگار، که خداوند الان در زمان حاضر مثلا این محبت رو داره، یا نسبت به امام حسین علیه السلام وقتی که شهید میشه، خب یه محبت ان لکه درجه لا تنالها الا بالشهاده، اون قربی که اون موقع پیدا کرد حادث شد دیگه، فعل، یعنی فعل پروردگار که محقق شد اون قرب وقتی که آقای امام حسین شهید شد. و اذا اضیف الى فعله الذي يكشف به الحجاب عن قلبه، که کشف حجاب میکنه وقتی ما خودمون آماده کنیم، وقتی که منقطع از دنیا بشیم. الهی حبلی کمال الانقطاع الک، کمال انقطاع رو که پیدا کردیم اونجاست که ما قرب به حق پیدا میکنیم. الهی حبلی کمال الانقطاع الک حتی تخرق ابصار القلوب حجب النور فتصل الى معدن العظمه، کی به معدن عظمت ما وصل میشیم؟ وقتی کمال انقطاع حاصل کنیم. اون وقتی کمال انقدار حاصل میشه فعل پروردگار اون موقع محقق میشه، قبلش که محقق نشده بود که. الان ما مثلا دنبال کمال انقطاعیم، الان که برای ما محقق نشده که، کی حادث میشه؟ وقتی ما کمال انقطاع پیدا. کمال انقطاع هم کار داره، حالا حالا کار داره. هر موقع مهیا شده انقطاع، لطف پروردگارم آماده است، انقطاعش پیدا بکن تا درست بشه. و ازا اوزیف الى فعلهی الذی یکشف بهی، ازا اوزیف الى فعلهی الذی یکشف به اون فعل حجاب از قلب عبدش، حجاب رو بر میداره خدا میبینه. مثل اون زید ابن حارثه بود که جهنم رو میدید، بهشت رو میدید، اصحاب جهنم رو میدید، اصحاب بهشت رو میدید. به علم الیقین رسید، کلا لا تعلمون علم الیقین لتربون الجحیم ثم لتربون ها عین الیقین. اولا داریم به علم الیقین میرسیم انشاءالله، تا برسیم به عین الیقین. فهو بول من احبه ازلی مهما اضیف الی، بله گفت، و اذا اضیف الی فعله، وقتی محبت رو به فعل پروردگار نسبت بدیم اضافه کنیم، فعلش کدومه؟ همون فعلی که یکشف به اون فعل حجاب رو از قلب بندهش، یعنی کاری میکنه خداوند که حجاب برطرف میشه. کی حجاب برطرف میکنه؟ اون موقع که کمال انقطاع پیدا شه. حالا انقطاع رو باید شروع بکنیم تا به کمالش برسیم. فهوه حادثه، پس اگر به فعل نسبت دادیم این حادثه. کی حادث میشه؟ یحدثو به حدوث سبب المقتضی لون رفع حجاب. سببش چیه؟ لا یزال یتقرب عبدی الیه به نوافل حتی کنتو سمعه الذی، این میره کنار دیگه، نزدیک من میشه، قرب من پیدا میکنه، خود من اصلا من میشم، چش او، من میشم گوش او، من میشم عقل او، من میشم دست او، فانی میشه در من، همه چیش مظهر من میشه، خودش میره کنار. الله ولی المتقین میشه، الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور باذن ربهم الى صراط الذین، الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت یخرجونهم من النور الى الظلمات اولئک اصحاب النار هم فیها خالدون. پس کی این فعل محقق میشه؟ محبت پروردگار متعال، یعنی کی کشف حجاب میشه؟ اون موقع که سبب این کشف حجاب پیدا شه. سببش چیه؟ کما قال تعالی، این حدیث قدسیه دیگه، اینجا نوشته توحید صفحه 400، کما قال تعالی لا یزال العبد یتقرب الی بالنوافل. پس وسیله قرب چیه؟ کی کشف حجاب میکنه خدا؟ وقتی که ما اهل نوافل باشیم، مقید به نوافل باشیم. نوافل هم فقط نمازهای نافلهای راتبه نیست، یعنی مستحبات مازاد بر واجبات، نافله یعنی زائده، زائده بر واجبات ما اعمالی داشته باشیم. اگر ما زائده بر واجب مستحبات توجه کردیم اینجا میرسیم، بدون نوافل هم نمیشه. تا مؤمن ممتحن نشیم به این مراتب، این ولایت دیگه، نه همین ولایت، آن برایتی که صعب المستصب لا یحتمله الا ملک مقلب آن نبی مرسل آن مؤمن امتحن الله قلبه لل ایمان، یا مؤمن نجیب امتحن الله قلبه لل ایمان. لا یزال العبد یتقرب الی بالنوافل، لا یزال، بقول همه آقای بجده حرفش میشه بود، حالا حالا ها کار داره، ها لا یزال میخواد، حالا ها باید این کار انجام بده. حالا کی میرسه؟ 30 سال دیگه، 40 سال دیگه، فردا میرسه. هر موقع مقدماتش آماده شد قربان پیدا میشه. یتقرب حتی کنتو سم آهل لا یزال باید یتقرب باشه. یه دفعه این نیستش که لا یزال. اون وقت شما همین مسئله قرب نوافل رو نگاه کن، وقتی به امام معصوم هم که میرسه، به 14 معصوم، اونا هم هر جا رسیدن به همین نوافل رسیدن. این نوافل اونا رو نگاه کن، 1000 رکعتیه. نوافل ما چند رکعتیه آقا؟ 5 رکعتیه. اگه 5 رکعت باشه، ما زورمون میاد که نوافل های زهره هست رو بخونیم مثلا، فرض کن چه برسه بخونم 1000 رکعت بخونیم. ها چند رکعت میشه؟ 2 تا 17 رکعت چقدر میشه؟ 32 رکعت میشه. چیز این کاری من حساب کردم، 1000 رکعت 1000 چقدر میشه؟ چند دقیقه میشه؟ 1000 رکعت 1000 دقیقه. 24 ساعت چند دقیقه است؟ 24 ساعت چند دقیقه است؟ 24 ساعت 1440 دقیقه است دارن، درسته؟ حالا 1000 دقیقه شما کم بکنیم میشه چی؟ 440 دقیقه میمونه. 440 دقیقه چقدر میشه؟ چند ساعت میشه؟ 6 ساعت. 7 ساعت شما ضرب در چند باید 60 بکن، چقدر میشه؟ 420. همین بود، بس درست حساب کن. 7 ساعت، 8 ساعت، همونطور که ایشون هم گفت 16 ساعت تقریبا، 16 ساعت بیشتر شده خود بشه. اگه 1 دقیقه باشه، آقای بعدیان نماز واجب و گفت 1 دقیقه وقت میخواد، نماز مستحب 1 دقیقه وقت نمیخواد که میگه واجبات نماز 1 دقیقه وقت میخواد، 17 حرکت 17 دقیقه. این واجباتی که بله، نماز مستحبه که نمیشه، نماز واجبه که نمیشه راه بری بخونی، که نماز مستحبه میشه راه بری بخون تون دو تون. الان شما حساب کن من 2 رکعت بخونم، 10 رکعت خودت بخون، بعد حساب کن دیگه، ضرب در ساعت کن، میشه 1000 تا دیگه. 10 رکعت بخون، می چند دقیقه وقت بخون؟ 10 دقیقه وقت نمیخواد، شاید 5 دقیقه وقت
بخون.
نه دیگه، مستحبات دیگه، مستحباتی کنی دیگه. اصلا که از اون که نداره، از اون اقامه نداره، نماز نافله که از اون اقامه نداره، که فقط نماز واجبه که از اون اقامه وارد شده، اون دیگه اصلا نداره. خب شما اینش حساب بکنی، وقت تو راه رفتن، خب تو راه رفتن میتونی بخونی دیگه، 1000 رکعت چیزی نی، من اون 1000 رکعت میخوندم. تازه شما هم میتونی همین 16 رکعت رو تو راه قضاشو به جا بیاری، یا نخوندی تو راه داری میای مثلا فرض کن یه عالم نماز میتونی بخونی، جمع کلام میخوای بری کلی نماز تو جمع کلام میشه بخونی، پیاده اگه بری سوار ماشین میشه مثلا میخوای تهران بری، یا تهران بری اینجا، یا مثلا میخوای شهرستان بری، کلی میتونی نماز بخونی، نماز آقای امام حسین هم میشه بخونی. 4 رکعت گفتیم که 4 رکعت، 10 رکعت، 50 تا قلوبالله، 50 تا هم، 50 تا قلوبالله، 4 رکعت. رکوع هم که میری 10 تا قلوبالله، 10 تا هم، 10 تا قلوبالله. بلند هم میشی 10 تا هم، 10 تا قلوبالله. سجده میری 10 تا هم، 10 تا قلوبالله. بلند میشی 10 تا هم، 10 تا قلوبالله. سجده میری 10 تا هم، 10 تا قلوبالله. بلند میشی دیگه چی؟ سجده آخر، بعدش دیگه نداره. اینم میشه ان شاء الله. 40 هم پیاده رفتیم از کربلا، ان شاء الله یکیش حداقل یه دفعه بخون. 2-3 ساعت مونده به کربلا برسی، ها شروع کن اینکه خلاصه نماز امام حسین بخونی، با نماز آقا وارد کربلا بشی. خلاصه لایزال همیشه، لایزال چی آقا؟ مزاره دارد برای چی میکنه؟ استمرار دیگه، استمرار میخواد. لایزال یا تقرب، یا تقرب هم چیه؟ مزاره دیگه، استمرار. حتی کن تو سمع الذی یسمع به فیکون تقربه به نوافل سببا لصفاء باطنه. نوافل، نه واجبات. واجب که واجب، شما راست، واجبی که شما واجب نیست، راست گفتن، واجب راست گفتن، دیگه گفتن حرامه، واجب نیست که. مثلا من یه چیزی میدونم میخوام شما نگم، واجبه بگم به شما، واجب که نیستش. الان خیلی راست هست، من اینجا نشستم همینیش راست نی، لازم نیست ما بگیم که مثلا تو دل من چی میگذره چی میشه. اگه بار بار بود همیشه بگم زور چی خوردم، واجب برای شما بگم مثلا، واجب نیست که من بگم شما زور چی خوردم مثلا. فرض کن خدمت شما بشه که خلاصه غیر واجب بود، گفت مثلا دروغ نباید بگی، تحصیل علم باید بکنی، همیشه باید تحصیل کنی، تحصیل علم هم زیاد با کم نمیشه، از اوجب واجب تحصیل علمه، این از اوجب واجبات تحصیل علم. روزی اولش 10 ساعت کار علمی که دیگه رو شاخشه دیگه ها، اولش 10 ساعت میگم 7 8 10 احتیاط اینا با واجب، بعد واجبات نافله ها، همه واجباته، قرب واجبات، قرب فرائض مهمتر از قرب نوافله. بعد واجبات که اگه خوب کارهای واجب تو انجام دادی، مثلا تربیت اولاد، یجب للولد علی الوالد ثلاث و خصال، یکیش ان یحسن تربیته، ان یحسن مثل این که تربیته یا یحسن تربیت، یکیش با خانواده آدم چجوری باشه، خانواده و مرد چجوری باشه، اینه واجباته داره. گذشته اگه همه واجبات هم یک گوده مفصله، از واجبات که بگذری تازه اول باید واجبات تو درست بکنی، وقت بعد میرسی چی؟ مستحب. مستحبات هم باید انقدر انجام بدی تو اینجا برسی. اون حرف آقای بحجت جالبیه که میگه خواب دیدی بنده خدای عالمی آقا رسول الله صلی الله علیه و آله خواب دید که چی؟ یادتون هم؟ که آقا چطورشو مثلا قبلا اینقدر علما اهل کرامت نه حالا نیستن؟ یادتونه؟ که اونا فقط یه واجب داشتن و یه حرام داشتن، یعنی همه مستحبات هم برای خودشون واجب، نه اینکه ما مثلا واجبات هم برای خودمون واجب نمیدونیم گاهی. اونا نه تنها واجبات رو برای خود واجب میدونستن، مستحبات هم واجب میدونستن تا جایی که مزاحمه با واجبات نباشه. الان شما مثلا 15 دیگه میخواید نماز بخونی یا 200 دیگه نماز بخونی، درس و بعدش چیکار میکنی؟ درس بس واجبه تا جایی که مزاحمت با واجبات ننشته که بتونی هم واجبات تو خوب انجام بدی هم مستحب. فیکون تقربه به نوافل سببا لصفاء باطنه، اگه میخوای باطنت صاف بشه نافله میخواد، نماز شب میخواد رو شاخشه، نماز شب دیگه فقط بر آقا رسول الله واجب نبود که، بر ما چی؟ لیس من شیعتنا من لم یسلی باللیل، یعنی چی؟ لیس من شیعتنا. خب بر ارتفاع الحجاب عن قلبه، اگه بخوای حجابت نبشه ذکر خدا باید بگی زیاد، فذکر الله کثیرا لعلکم تفلحون، زیاد همیشه هم باید ذکر خدا بگی، ولا تکن من غافلین کثیرا و حصولی فی درجه القرب من ربه. پس اینا همه وسیله میشن. و محبت العبد لله تعالی چیه؟ ما چه محبت ما نسبت به خدا معناش چیه؟ معناش میل هو الی درک هذا الکمال، هذا الکمال چیه؟ قرب به حق، تمایل ما به این که به قرب خدا برسیم، اینا یه محبت ما. الذي هو مفلس عن فاقد له، این کمالی که ما نداریم که مفلسیم و فاقدیم، فلا جرم یشتاق الا ما فاته من، پس وقتی که من ندارم دنبال این هستم، مشتاق اینم. در همون کتاب لقاء الله 45 سال پیش خوندم این عبارتو، المشتاق لا یشتهی طعاما ولا یستلذ رقادا، اصلا میل نداره به غذا، خواب رو اصلا لذت برش نداره، خواب بر عاشقان حرام بود، خواب اون کس کند که خام بود، به اندازه کافی نخوابی هستی دیوونه میشی، یا به اندازه بخواب، اما خواب هدف نباشه، خواب برای خدا بخواب که چیه؟ نومه، نوم العالمه عباده بشه، به اندازه بخواب، خوابت هم خدمت به اسلام باشه. فلا جرم یشتاق الی ما فاته من و اذا ادرک منه شیئا، وقتی این قرب پیدا کنه لذت میبره، یلتذبه و شوق و المحبه به هذا المعنا. کسی مثلا ما یه موقع نداشتیم بعدم میداریم، نداریم یه موقع قرب و قفه، خداوند متعال که اینا محاله برایش، که خدا چیزی که نداره نداره، همه چی داره، منتهای همه کمالات بی نهایت کماله، چیزی فاقده چیزی نیم، ما فاقدیم. خب اینا از محبت حالا یه قسمتی بس که مفصلش رو خواستید دیگه، اونه که گفتیم خود همین محدت البیضا خیلی مفصل بس، همه چی رو مفصل در محدت البیضا، کتاب خیلی مفصلیه. اصل 20 در معراج ساده مختصرترش رو میتونید نگاه کن، جامع سعادت، معراج سعادت، معراج ساده فصل 20 کل ما یطلق. و خود همین المراقبات معلوم آمی جواده ها خیلی قشنگ محصای محبتی رو مطرح کرده، هم بحثای خوفی رو خیلی قشنگ مطرح کرده، هم بحثای محبت المراقبات. فصل 10 میخوام بگیم که صفاتی که بر غیر پروردگار هست بر پروردگار هم هست، مناسب با خداوند مدام. علم در مام هست، در خدام هست، وجود در مام هست، در خدامه، قدرت و امثال زاله، اما به مناسبت، یعنی در ما ناقصه، در ما مشوبه به نواقصه، اما در مورد پروردگار کمالش هست نه نقصش. کل ما یطلق علیه سبحانه و علا غیره، عالم به خدا هم میگن، به ما میگن، موجود به خداوند متعال اطلاق میشه، به ما هم اطلاق. فانما یطلق علیه ما به معنیین مختلفین لیسا فی درجه واحده، درسته اونم علم، اینم علم، اما اون چه علمیه، این چه علمیه، این علمون کلو، قدرتون کلو، بی نهایته و در ما محدود. لیسا فی درجه واحد، حتی ان الوجود الذی هو اعم الاشیاء اشتراکن. خب اگه اشیاء تا وجود نداشته باشن که شی نمیشن، که لا شی، چیزی که همه اشیاء رو شامل میشه موجودن، ولی کوچکترین چیزم موجودن، بی نهایت موجودم موجودن، ولی این در یه درجه که نیست که مقوله به تشکیکه، در مورد پروردگار بی نهایت وجوده، در مورد ما چی؟ بی نهایت نقص. حتی ان الوجود الذی هو اعم الاشیاء اشتراکن، که مشترک بین همه اشیاء است، لا یشمله و غیره علی نهج واحد. اینجوری نیست که وجود ما با وجود خدا یکی باشه، اون کجا و این کجا، بل کل ما سواه و وجودات ها زلال. اصلا ما وجود، ما عدم هاییم، هستی ها نما، ما اصلا نمیشه که وجودیم، یعنی وجود ما انقدر ضعیفه، مثل همون یک کبریت میمونه در مقابل خورشید مثلا روشن کنیم، حالا بازم کبریت چیزی هست، اما ما اصلا در مقابل خدا نمونه چیزی نیست. بل کل ما سواه، ما سوای حق، وجوداتها زلال و اشباه. اینو همه امروز براتون خوندم در همون چیز، زلال و اشباه رو خواستید مراجعه کنید خدمت شما بشه، که امروز گفتم توی تحریر، تحریر رساله کجا بود این بحث شده بود، فرمایش آقای امام رضا علیه السلام و مرآت مرائی جلد دوم بود، گفتم نیاوردم اینجا، اونجا این بحث زلال و اینا رو خیلی قشنگ مطرح میکنه. چند جا دیدم که آقا باید هر کدومی پیدا کردم زود یادداشت کنه که گمش نکنه.
جلد 2 صفحه 84
شاید، من دقیقه یادم، آره خلاص، اینا رو چیز کلیدی داره تو حرفای آقای جوادی، خاطر جوادی مسئله کلی، مثلا مسئله زلال و شاخص و مرآت و اینا خیلی مسئله مهم. اینجا الان اشاره که من یاد اینجا نبوده و اینجا می نوشتم، حالا میگنه پیدا میکنم بهت می نویسم اینجا بعدم به تو میگم. بل کل ما سواه، ما سوای حق، وجودات ها، وجودات ما سوا زلال ساین. مثلا فرد بفهم شما یه شاخصی میذاری، یا خودت وامیستی، مثلا روز خورشید هست وامیستی، اون سایه چیکاره هست؟ شما سایه ای که نیستی، سایه شماست که نیستی. اینجوری دیگه، مثل اون عکس میمونه. شما وقتی خودتو تو آینه میبینی، شما عکسی، شما عکس نیستید که. عکس شما هیچ ارتباطی با هم ندارید، فقط اون چون نشون میده. اینجا همه موجودات عالم فقط آیه پروردگارن، خدا رو نشون میدن، نه اینکه خدا جزء اونا شده یا نه جزء خدا شده. مرآتن، عکسن. همونطوری که عکس فقط شما رو نشون میده، شما که عکس نیستی که. عکسی شما؟ خود دفتی اون تو؟ نه. اون اومده تو شما؟ نه. فقط شما رو نشون میده که اگر شما نباشی اونم هیچه. بل کل ما سواه وجوداتا زلالون و اشباهون شبه وجوده محاکیتون لوجودهی، حکایت از وجود حق میکنه، آیه حق سبحانه. و هاکذا فی سایر صفات علم و قدرت و اراده، همه اینا اشباه علم خدا هستن، اشباه قدرت خدا هستن، سایه های اراده پروردگار هستن. ول محبه و رحمم هاکذا، این صفات هم هست در مورد پروردگار. خدا هم محبت داره، رحمت داره، غضب داره، حیا داره. اما اون حیایی که ما داریم که منفعل میشیم، متأثر میشیم، رنگمون مثلا عوض میشه، اینجوری که نیست که. خدا غضب داره، اون غضبی که ما داریم یه مرتبه کنفیکون میشیم، اونجوری که نیستش که. غضب پروردگار یعنی چی؟ یعنی منع فیض میکنه. غضب پروردگار متعال یعنی موجب میشه که چی؟ عذاب کنه ما رو. این میشه غضب پروردگار. نه اینکه خداوند متعال قبلا مثلا یه حالتی نداشت، حالا اون حالت رو یهو پیدا میکنه. یعنی عذاب میکنه شم رو، عذاب میکنه گناهکار رو، عذاب میکنه ظالم رو و غیره. فکل ذالک لا یشبه فیه الخالق الخلق، خالق با خلق شباهت نداره در این خصوصیت. اصلا اینا رو آقای مراجعه کنید تحریر رسالت الولایه جلد 1 صفحه 259، عوالم حقیقی انسان رو اونجا خوب توضیح میده. عوالم حقیقی انسان یعنی از کجا انسان شروع میکنه به کجا میرسه، یا از کجا شروع شده به کجا رسیده، هم قوس صعود هم قوس نزول. قوس نزول اینه که از پروردگار متعال از چه عالمی شروع شد تا به اینجا رسید. از عالم لاهوت شروع شد، با عالم جبروت رسید، بعد جبروت ملکوت رسید، بعد ملکوت هم که مثال باشه، بعد مثال هم عالم طبیعت. قوس صعود هم اینه که از عالم طبیعت ما صعود میکنیم، میریم تو عالم ملکوت که مثال باشه، بعد میریم تو عالم عقل که جبروت باشه، بعد تو عالم لاهوت. اونجا ما که نمیریم، اما اینا که ما ترقی میکنیم میریم، اینا چجوریه؟ مثلا فرق کن هر چی هم در اینجا هست در عالم مثال هست، هر چی در عالم مثال هست در عالم عقل هست، هر چی در عالم عقل هست در عالم لاهوت هست. اگه نبود که این همه نمی اومد، منبع همه فیوزاد اونجاست. ولی به این نواقصش که نیستش که. مثلا نواقص عالم طبیعت تو عالم مثال نیست، نواقص عالم مثال تو عالم عقل نیست، نواقص عالم عقل تو عالم لاهوت نیست، اما اصلش هست. این رو خیلی قشنگ آقای جوادی تو همین تحریر و رسالت بلای جلد اول صفحه 259 مفصل بحث میکنه. بل هو فی الخلق، فی حق الخلق، یعنی این صفات در حق خلق، یصحبه نقص و شین، غضب در ما یه نقص داره، بدی و زشتی داره. در مورد خداوند که غضبش بدی نداره که، اصلا خود همون غضب هم رحمت پروردگار متعال. اگه نبود اون غضبش، فبأی آلاء ربکما تکذبان، یرسل علیکما شواظ من نار و نحاس فلا تنتصر، عذاب و مطرح میکنه، بعد میفهمد فبأی آلاء ربکما. عجب رحمت خدا اقتضا میکنه که هم باید عذاب باشه هم رحمت باشه، که ما دنبال گناه نریم، مرتکب گناه نشیم و گناهکاران ما رو نابود نکنن. عجب رحمت پروردگار اقتضا میکرد که باید غضبی داشته باشه، جهنمی داشته باشه، تا اینکه بله اگر غضب پروردگار نداشت دیگه همه میشدن شمر. حالا که داره، عده کمی هم مثلا فرض کن میشن شمر، یا چی لقد زرن و لجهنمه کثیرا من الجن والانس، اما خب تقصیر خودشونه. پروردگار متعال بی نهایت لطف کرده، بی نهایت در بی نهایت. خب وقتی من دیگه مثلا فرض کن شما یه مثال، چقدر آقای امام حسین هدایت کرد لشکر یزید، چقدر تبلیغ کرد، چقدر خطاب خون، چقدر سخنرانی کرد، چقدر موعظه کرد. آقا رسول الله با همه وجود ما اوزی نبیون به قدر ما اوزی. خب اگه کسی نخواد خوب باشه این دیگه شخصی کیه این؟ بله بگو اونجا 30,000 نفره، اینجا 72 نفره. خب اونا جایی جز جهنم ندارن اون 30,000 نفر، مگر اونایی که توبه کنن بیان این طرف، که 32 تاشون اومدن این طرف. وقتی که امام حسین با اون عظمت، مثلا این انقلاب الان شما نگاه کنید چقدر دارن هدایت میکنن، 37 سال انقلاب شده، چقدر تبلیغات خود امام بنده خدا با همه وجود تبلیغ میکنه، با اون حالتش، با اون سنش، با اون همه خستگی چقدر خدمت کرد، تا اون آخرین لحظه خدمت کرد و چقدر حرفا زد. به قول خودش من انقدر تکرار میکنم که هیچ گوشی نباشه که نشنیده باشه دیگه، چی میخواد؟ مثلا راجع به ولایت امیرالمومنین چقدر آقا رسول الله تبلیغ کرد، چقدر تبلیغ کرد 23 ساله چیزی کم گذاشت دیگه، کسی نخواد این چیه دیگه. من همیشه خیلی آدم بد. الان شما نگاه کن اکثریت مسلمانای عالم تابع مولا امیرالمومنین نیستن. خب تقصیر کیه اینا؟ نمیدونن. حالا اونا که واقعا مستضعف فکریان یه حساب دیگه، اما اکثرن که میدونن. که تازه همونایی که در قدیر بودن منکر شد دیگه، از این بالاتر چی میخواید؟ خود آقا رسول الله میگه منکر میشه. 90,000 نفر، 120,000 نفر اونجا حضور داشتن. این دیگه اگر نیاد دنبال مولا امیرالمومنین نباشه، قدیر رو قبول نداشته باشه، مقصر کی؟ بله هو فی حق الخلق یصحبه نقص و شین، این خصوصیات و این صفات، به خلافی فی حق الخالق فانه مقدس عن القصورات و النقائص. اینم باز خواستید امام خمینی رضوان الله علیه راجب همین صفات حق تعالی چند تا بحث اینجا داره توی همین کتاب 40 داره انشالله میاد. من اینا رو یادداشت کرده بودم، حالا کجا نوشته میدونم. بحث های صفات رو اینجا نوشته، بله 40 صفحه 605، حدیث 36 و حدیث 34 صفات حق تعالی رو مطرح کرد، حدیث 36 و حدیث 31. باز حدیث 31 که گفتم الان، حدیث 31 و همچنین راه تحصیل معرفت بالله و اسماء و صفات او، صفحه 457 حدیث 28. حالا باز انشاءالله تو خود همون 40 اومدی مطرح کن. و انما یطلق فی حقه تعالی، این صفات علم و قدرت و اراده و محبت و رحمت و غضب و حیا و امثال ذلک، در مورد پروردگار متعال اطلاق میشه به اعتبار غایاتش، به اعتبار نتایجش. نتیجه محبت چیه؟ اونو پروردگار داره. نتیجه رحمت چیه؟ اون. اما این حالت قلبی که تأثیر پیدا کنه که لزومی نداره که، نتیجهش رو میخواد. نتیجهش در مورد اگر کسی، شما مثلا نسبت به کسی رحمت داشته باشی چیکار میکنی؟ کارشو انجام میدی، مشکلاتش رو حل میکنی، احتیاجاتشو برطرف میکنی، همه اینا رو پروردگار انجام میده. اما اون حالت تأثیر قلبی که متأثر بشه، این معنا نداره، این لزومی نداره که. اصل کار همینه که شما نسبت به دیگری مثلا میخواد فرد بفرمایید که ازدواج کنه، نیاز به کمک داره بهش کمک، میخواد درس بخونه، نیاز به کمک داره شما یاریش میکنه، ایناست دیگه رحمت و محبت و اینا، اصلش اینه. اما اون حالتهای خاصی که شما پیدا میکنه که اونها کمالش که نیستش که. پس انما یطلق فی حق تعالی به اعتبار غایات این خصوصیات، همین صفات که اون غایاتش کمالاتن، دونم مبادی ها. مبادی اینا لزومی نداره. چه شد که من رحمت پیدا کردم؟ چه شد که مثلا من نسبت به شما محبت پیدا کردم؟ این چه شدش نمیخواد، اصل محبت و کمالات محبت رو میخواد. و واضع اللغات انما وضع هذه الاسامی، عالمیت، قادریت، رحیمیت، رحمانیت و برای چی؟ اون کسی که وضع کرده برای چی وضع کرده؟ برای خصوص همین کمالاتش دیگه. منطقه الان چون در مورد ماها اینا رو چیز کرده، ما چیز دیگه میفهمیم. رحمتی که بگن تأثیر قلبی میفهمیم، مثلا محبتی که گفتن همین تأثیرات قلبی اونو میفهمیم، ولی اصل محبت که کار به این تأثیرات نداره. نتیجه ما چراغ، قلم، قلم رو وضع کرده واضح. برای چی؟ برای حتما مثلا اون قلمای قدیمی که مثلا با مرکب و اینا یا مثلا با پر و اینا مینوشتن، یا قلم رو وضع کرده به هر چی که ما یکتبه، خودکار باشه، خودنویس باشه، هر چی باشه میشه قلم. چراغ رو وضع نکرده برای چراغ موشی های قدیم که الان بهترین چراغ هم که باشه اینا بازم چراغ، مصباح، اونم مصباح. و واضح اللغات انما وضع هذه الاسامی اولا للخلق، برای ماها درست کرده، برای اینا رو برای مسئله فلسفی و کلامی که نیومده واضح وضع کنه، برای همین کارهای روزمره مردم وضع کرده. منتها ما اگر خواستیم برای اون مسائل وضع کنیم، باید تجرید بکنیم، یعنی نواقص رو باید کنار بزنیم تا بفهمیم. لانا اسبق للعقول والافهام، و فهم معانی ها فی حقی تعالی اثر جدا. اینا رو بخوام در مورد خدا، خب این خود مشکله، باید مطالعه کرد و درس رفت و بیانها اثر من، فهمیدنش مشکله، بیانی حالا خب برای دیگران بیان کنیم مشکل تر. بل کل ما قیل فی تقریبه الی الافهام، هر چی هم ما بگیم فهو تبعید له من وجه، یه جهت ممکنه دور کنیم افراد. ولعل الی هذا المعنا اشار من قال من عرف الله کل لسانه، هر کی خدا رو بشناسه اصلا زمونش بم میاد، یعنی مشکل خلاصه بیان کردن این مطالب. امام رضا باید بیان کنه، امیرالمومنین باید بیان کنه. تازه بعد همه حرفا ایشون آقای فیض در باب بعدی که فلسفه بعده میفهمد برای اینکه این مسائلی که ما قبلا گفتیم روشن‌تر بشه، این بابو ما منعقد کردیم که بیانات بیشتر آقا امیرالمومنین رو بخونیم تا این مسائل روشن‌تر بشه. اینو کار داره خلاصه. چندین خطبه اینجا ذکر میکنه تا این مطالب انشالله روشن‌تر بشه. بخونیم فصلم، بخونیم فصل بعدی هم بخونیم که الان ما تقریبا میسین که 3 ربه 45 دقیقه 48 دقیقه زودتر شروع کردیم، 4 نیم شروع نکردیم، 48 دقیقه درسته دیگه، 3 دقیقه هم فصل. این انشالله آسونه. بله الحق انه کما یجوز لغیره سبحانه علیهات به معرفته کما لا یجوز لغیره سبحانه الهات. میفهم اینجا میخوان این بحث رو مطرح کنن که همونطوری که ما به ذات خداوند نمیتونیم اکتنا کنیم و احاطه پیدا کنیم، به صفات حق هم چون عین ذاته نمیتونیم اطلاع حاصل کنیم. همونطوری که ذات حق لا یتناهاست و غیر قابل اکتناه، نمیتونیم بفهمیم صفات هم که عین ذاته نمیتونیم. بل الحق انه کما لا یجوز لغیره سبحانه الاحاط به معرفت کن هزاتی تعالی، هیچ کس حتی پیغمبر ما عرفنا که حق معرفت. فکذالک لا یجوز برای کسی احاط به معرفت کن صفات عز و جل، صفاتی عز و جل. خب پس این اوصافی که ذکر کردن چیه؟ و کل ما وصفه به العقلا، هر وصفی که عقلا آوردن، فانما هو علی قدر افهامه، به اندازه فهمش و به حسب وسعه، قدرت چون بیش از این نبوده. فانهم انما یصفونه به صفات، خدا رو توصیف میکنن به صفاتی که الفوها، الفت با اینا دارن، و شاهدوها فی انفسهم، در مورد خودشون اینا دیدن، علم دیدن میگن خدام عالمه، قدرت دیدن میگن خدام قدرت، محبت دیدن میگن خدام محبت، از خودشون اینا مایه دارن میذارن. ما سلب نقائص، البته میگن نه اونجوری که مبتلا به نقائص باشه و همراه با نقائص باشه، کمالات، کمالات خودمون رو برای خود ثابت میکنیم. علم من حیث انه کمالون، اما علم من حیث خصوصیاتی که پیش ما داره که ما محتاجیم، باید بریم درس بخونیم، استاد میخوام، کتاب میخوام، اینا که خدا نمیخواد که، اینا رو لزومی نداره. اصل علمشو برای پروردگارمون تار ثابت. وجود هم وجود ما سراپا وابسته است، اصل وجود رو ثابت میکنن، نه وجودی مثل ما محتاج و ممکن. ما سلب نقائص الناشی من انتصابها، اون نقائصی که ناشی از انتصاب این صفات به همین مخلوق، به نوع من المقایسه، میان مقایسه میکنن برای پروردگار متعال هم ثابت میکنن ولی نواقصش رو سلب میکنن. ولو ذکر لهم من صفاتی عز و جل ما لیس لهم ما یناسبو بعض المناسبه، اگه یکی از صفات حق رو بیارن که هیچ مناسبتی با صفات ما نداره، لم یفهموه، نمیتونن خودش داشته باشه، تا حدودی میتونه تقریب ذهن کنه، تشبیه کنه بفهمه، ولو یه صفتی باشه که اصلا خودش نداشته باشه قابل فهم نیست. فتوصیفهم ایاه سبحانه، یه بحثی در همین ایاکن عبود و ایاکن استعین زارن کجاست؟ علامه طباطبایی تو همین سوره مبارکه هم اول المیزان راجع به توصیف مطرح میکنه که سبحان الله اما یصفون الا عباد الله المخلصین، فقط مخلصین. تازه ما هر صفتی هم برای خدا ذکر بکنیم باید همراه با تسبیح باشه، سبحانه و بحمده، این من شیء الا یسبح بحمده، هم حمد داره هم کنارش تنزیه داره، حمد میکنه خدا به صفات کمال متصف میکنه، ستایش میکنه، اما در کنارش هم باید سبحان الله رو بگی، یعنی اون نواقصی که ما داریم خدا ندیم. فتوصیفهم ایاه سبحانه انما هو علی قدرهم، به اندازه‌ای که میفهم، لا علی قدرهی، به اندازه‌ای خدا هست نه، و به حسبهم لیس به حسبه، انقدر که ما داریم به اندازه خودم. جل جلاله اما یصفون و تعالی شأنه اما یقولون و ما قدر الله حق قدره، پروردگار متعال از اون چه ما توصیف میکنیم منزهه، و تعالی شأن پروردگار متعالی از اون چه که میگویند مخلوقات و خداوند اون گونه که هست نمیتونن اصلا قدر خدا رو بدونن. کیفه وقد قال سیدنا و نبینا که سید الخلائق و اشرف النبیین صلوات الله علیه و علیه اجمعین لا احصی ثناء علیک، من هر چقدر ثنای تو رو بگم نمیتونم به حد آخر برسم. کما اثنیت انت علی نفسی و ما احسن ما قال مولانا الباقر علیه السلام، هل سمی عالمن و قادرن، آیا خداوند متعال عالم و قادر نامیده شد؟ الا لانه و وهب العلم للعلماء، چون خدا اگه نداشت که نمیتونست علم بده، چون خدا علم داد بس من خودم عالم، متفاقدشه موتیشه نمیشه که، اگر فاقد باشه قابله، قابل که فاعل نمیشه که، قابل نداره، فاعل یعنی داره، اگه داره که دیگه نیاز به دادن نمیخواد که. هل سمی عالمن و قادرن، آیا نامیده شد خداوند متعال عالم و قادر، الا به حساب این که وهب العلم، نه اینکه به حساب که ما میفهم علم خدا چجوریه، چون خدا علم داد معلومه که خودشم عالم، قدرت داد خودشم داره قادر. و کل ما میستموه به آهامکم فی ادق معانی، حالا شما بخوای با تصورات خودت بیای یه چیزایی رو بیان کنی دقیق دقیق، مخلوق مصنوع، خودت ساختی اینا رو، مصنوع شماست، مثل کن خصوصیاتم که شما ذکر میکنی مثل خودتونه، مردود و نلعی کن، فقط باید بگیم پروردگار متعال بل باری تعالی واهب الحیات و مقدر الموت، حیات بخشه و تقدیر کننده مرگم هست. ولعل النمل السقار، این مورچه های کوچولو تدبه هم ان لله تعالی ذوابت، دو تا شاخک داره خدا، و انهما کمالها، این دو تا کمال این مورچه ها، اینا خیال میکنن پس خدای ما هم چنین کمالو داره، و تتصور ان عدمهما، مورچه خیال میکنه اگه هیچ شاخک نشته باشه مثلا این کمال نداره، شاخکشو شکستن مثلا، نقصان لمن لا یکونان له، هر کی نداشته باشه نقصان. ها کذا حال العقلا فی ما یصفون الله تعالی به فی ما احسب، ما هم عقلام که میان برای خداوند متعالی اوصافی ذکر میکنیم کمالات خودمون رو خیال میکنیم کمالات خداست، علم ما کجا، علم خدا کجا، قدرت ما کجا، قدرت خدا کجا. یصفون الله تعالی بهی فی ما احسب، اون مقداری که ما خیال میکنیم یا خدا رو توصیف میکنه. و الله المفزه، باید پناه به خدا بود. سبحان الله اما یصفون فقط الا عباد الله المخلصین. و عن النبی صلوات الله علیه و آله ان الله لا یشبه شیئا، خدا شبیه به هیچ چی نیست، یا لا یشبه شیئا ولا یشبهه شیء، هیچ کی هم با خدا شباهت نداره. و کل ما وقع فی الوهم فهو بخلافه، هر چی هم شما تصوراتی که میکنید خدا اون نیست. سبحان الله رو باید کنارش بذاری. اما یصفون الا عباد الله المخلصین، مخلص هم که شدی خودت نیستی دیگه، خود خدا داره توصیف میکنه. مخلص اینه معنیش دیگه، مخلص که نیست، مخلصه یعنی خدا انتخابش کرده. بفرم نه دیگه، ما اینقدر شناختیم الان این همه حرف زدیم چی بود؟ تو تجدید گفتیم، اینجا گفتیم
مورچه رو به یه حالا
میخواد بگی، یعنی اون خیال میکنه که کمالش اینه. ما الان خیال میکنیم که یه کمالاتی خودمون داریم، خودم همین کمالات ما رو داره. تعطیل غلطه، این شما که میگی تعطیله، یعنی تعطیل کنیم معرفت و اینکه نمیتونیم ما بزنیم. ما الان این همه توصیف کردیم تا حالا، ما که ما از اول نبودید علم الیقین.
خب
این همه گفتیم دیگه، تعطیل نیست، تشبیه هم نیست، نه تعطیل نه تشبیه، نه که بگیم معطلیم و هیچ معرفت نداریم، نه بگیم که خدا شبیه. ما بین این دوتا باید ما بشیم، که ما بینش همینی بود که تا حالا گفتیم دیگه. فسبحانه و سبحانه ما اعلا شأنه و ابهر برهانه، چقدر شأن پروردگار متعال متعالیست و چقدر برهانش روشنه. و اعظم امتنانه و چقدر منت پروردگار متعال عظیمه. حالا باز هم برای توضیحات بیشتر ایشون میفرمایند که ما این باب خامس رو آوردیم، حسابی اونجا خطبه ذکر میکنن، باید نهج البلاغه رو ببینیم، شرح نهج البلاغه رو ببینیم، شرح توحید رو ببینیم، تو ملاحظه بفرمایید مسائل روشن‌تر بشه. تازه اینم تموم شد، بازم یه بحث دیگه راجع به اسما داره، بازم یه بحث دیگه راجع به افعال داره، اینا دیگه انشالله. تازه بعد همین حرفا بازم خود ایشون چی نوشته؟ عین الیقین، که اگر اینجا هنوز سیراب نشدی باید بیای تو عین الیقین تا سیراب بشی. تازه اونجا هم که رفته خیال نکن با عین الیقین سیراب میشی، یا باید بخونی، خلاصه بازم کار داره. کتابای آقای علامه طباطبایی المیزان، علیکم و المیزان، و همچنین کتابای عاطله جوادی شاگرد معظم ایشون، خوب ملاحظه باید بفهمید تو مسائل انشالله. ما هم دیگه تا قدرت دارم بیان کنم، میگم قدرتم دارم، هر چقدر قدرتم مطالعه میکنم میگم برای شما. مثلا خودت هم خالد خودت چقدر کار میکنی، همینجا واقعا میشینید یه ساعت اگه بیاد منظم تشریف بیارید همینجا، یا اینکه نه بعدم باید بری کار کنی حسابی، یه ساعت درس، پنج ساعت هم چی حداقل مطالعه. حالا یا هر چقدر که وقت داری خلاصه از ایام تعطیلی هم استفاده کنی، آدرس هایی که میدیم مراجعه بفرمی، من که چقدر قدرت دارم میگه توضیح بده. تازه بعد همه حرفا توضیحات بنده، مطالعات شما، کتابای مختلف، تا تهذیب نفس نباشه این بحثی که تو همون بهار داریم، تا نباشه چیزی حالیمون نمیشه، تا نوافل نباشه نمیفهم. گفتیم علم و دراسه داریم، علم و وراسه داریم، تو اربعین انشالله میان جلسه بعد. این همه ارتباط کامل و همدیگه داره، ببین جدا نیست. هر کی علم و یقینیه اربعینی هم باشه، هر کی هم اربعینیه علم و یقینی هم باشه، تازه چیزای دیگه هم هست که باشه بقیهش باشه. و صلی الله علی محمد و آل الطاهرین.